سلام، به پادکست در عمق خوش آمدید. منصور براتی هستم و افتخار دارم در 66مین شماره از پادکست در عمق در خدمت شما عزیزان باشم. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی روندها و تحولات خاورمیانه بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم تهیه میشه و هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت‌های برجسته در غرب آسیا منتشر می‌کنیم. با این مقدمه به سراغ موضوع 66مین شماره این پادکست می‌ریم. در این اپیزود به موضوع اهمیت منطقه‌ای انتخابات شوراهای شهر در لبنان خواهیم پرداخت. برای این منظور از آقای محمد حسین امیدی، کارشناس مسائل لبنان، دعوت کردیم تا با ما همراه باشن. سلام آقای امیدی، خوش آمدید به پادکست در عمق. لطفاً به این 3 سوال پاسخ بدید. 1. انتخابات شوراهای روستا و شهر در لبنان آغاز شده. این انتخابات چه ساختار و فرایندی داره؟ 2. اهمیت این انتخابات محلی در لبنان از چه چیزی نشأت میگیره؟ و 3. رویکرد احزاب و جریان‌های سیاسی به ویژه حزب الله در این انتخابات به چه ترتیبی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و همه مخاطبان عزیز خبرگزاری تسنیم سلام عرض می‌کنم. تبریک ایام ولادت آقا علی ابن موسی رضا رو دارم. بله، اهمیت این موضوع اگر بخوام در مقدمه عرض کنم تا بعد دوباره به طور مفصل بهش بپردازم، از این نظر که به نوعی یک آزمون برای سنجش نفوذ گروه‌های سیاسی در صحنه داخلی لبنانه، یک رویداد مهم به شمار میره و از این جهت بابت انتخاب موضوع از شما تشکر میکنم. این انتخابات پس از سالها تأخیر و در شرایطی حساس داره برگزار میشه و در واقع پیچیدگی های نظام سیاسی لبنان رو و نقش اون رو در مدیریت بحران های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رو داره به نمایش میگذاره. در بخش اول باید گفت که انتخابات شوراهای شهر و روستا و تاریخچه و ساختار این انتخابات به چه صورته. انتخابات شوراهای شهر در لبنان یک فرایندیه برای انتخاب اعضای شوراهای شهر و روستا و در واقع شهرداران یا همون رئیس بلدیه‌ها در چارچوب یک محدوده جغرافیایی. یک سری وظایف قانونی رو این آدم‌ها دارند که برای مثال خدمات عمومی، زیرساخت‌ها، نظافت، توسعه شهری یا روستایی رو بر عهده دارن و این انتخابات برخلاف انتخابات پارلمانی که در سطح ملی برگزار میشه بر مدیریت محلی تمرکز داره و به عنوان یک پایه از در واقع پایه‌های دموکراسی محلی در لبنان شناخته میشه و سابقه زیادی هم داره. تاریخچه انتخابات رو اگه بخوایم بررسی بکنیم باید برگردیم به ابتدا که لبنان از امپراتوری عثمانی جدا شد و امپراتوری عثمانی پس از جنگ جهانی اول فرو پاشید. قانون اساسی لبنان در سال 1926 تشکیل دولت رو پیش بینی کرد. سپس در سال 1943 خب استقلال لبنان اعلام شد و این انتخابات به بخشی از ساختار سیاسی کشور وارد شد. البته باید بدونیم که قانون انتخابات بلدیات و شوراهای شهر و روستا در سال 1963 تصویب شد و بعد از اون در سال 1977 به طور رسمی این گونه که هست مصوب شد و هنوز هم در حال اجراست. از اون زمان انتخابات بلدیات یا انتخابات شوراهای شهر و روستا باید طبق قانون به صورت دوره‌ای، یعنی هر 6 سال یک بار برگزار بشه، اما تأخیرهای مکرر به دلایل مختلفی مثل بحران‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی برگزاری منظم اون رو مختل کرده. همون اوایل خوبه بدونیم که به دلیل جنگ داخلی لبنان که از سال 1975 تا 1990 اگه بخوایم به ایرانیش رو و به شمسیش رو بگیم، 1354 تا 1369 شمسی، به مدت 15 سال این جنگ داخلی لبنان باعث شد که اتفاقات زیادی در کشور بیفته و یکیش تأثیر بر روی انتخابات بلدیات بود و این جنگ باعث شد که علاوه بر اون 15 سال که جنگ بود، چند سال بعدش هم این انتخابات به تأخیر بیفته و اولین انتخابات بلدیات پس از جنگ داخلی در سال 1998 یعنی 1377 برگزار شد. آخرین انتخابات شوراهای شهر روستا هم جالبه بدونید که در سال 2016 برگزار شد، یعنی تقریبا 9 سال پیش، و این انتخابات که قراره 6 سال یک بار برگزار بشه از سال 2022 تا الان 3 بار تمدید شد و به تعویق افتاد. چرا؟ مرتبه اول همزمان شد با انتخابات پارلمانی، برای همین یک سال به تعویقش انداختن. یک سال بعد به خاطر خلأ وجود ریاست جمهوری در این کشور و عدم انتخاب رئیس جمهور توسط پارلمان، یک سال دیگه دوباره به تأخیر افتاد. و پارسال هم ما شاهد این بودیم که به دلیل تجاوز اسرائیل به لبنان باز هم به تعویق افتاد، تا اینکه چند روز پیش در یک شنبه گذشته این انتخابات سرانجام آغاز شد فرایندش و در 4 مرحله که خواهم گفت برگزار میشه. اما همونطور که میبینید این تأخیرها نشون دهنده چالش‌های ساختاری در نظام سیاسی لبنان که اغلب تحت تأثیر تنش‌های داخلی و خارجی قرار میگیره. اما نقش احزاب سیاسی چیه؟ باید بدونیم که برخلاف انتخابات پارلمانی که به شدت تحت تأثیر احزاب سیاسی، انتخابات بلدیات گاهی تحت تأثیر خاندان‌های محلی، روابط قبیله‌ای و مسائل منطقه‌ای هم قرار می‌گیره. ولی خب در مناطقی هم احزاب سیاسی تأثیر بسزایی رو دارن و نقش مهمی رو در این انتخابات ایفا می‌کنند. اما اگر بخوایم حوزه‌های انتخاباتی و آمار و ارقام رو بررسی بکنیم، باید بدونیم که در لبنان هر بلدیه یا هر شهرداری به اندازه جمعیت اون منطقه دارای یک شورای متشکل از 9 تا 21 عضو. در واقع بلدیه‌های کوچک که مثلا مناطق کمتر از 4000 نفر دارن معمولا 9 عضو داره. بلدیه‌ها یا شهرداری‌هایی که متوسط هستند و در این زمره بین 4000 تا 20000 نفر جمعیت شاملشون میشه، بین 12 تا 15 عضو داره شورای شهر و روستاشون. و بلدیه‌های بزرگ که جمعیت‌های اون شهرها بیش از 20000 نفر هست، معمولاً بین 18 تا 21 عضو داره و مردم این تعداد رو انتخاب می‌کنند به صورت مستقیم. بعضاً در شهر بیروت، در بلدیه بیروت، شوراها گاهی در برخی ادوار البته 24 نفر هم بوده. خب لبنان به بیش از 1030 بلدیه تقسیم شده که هر حوزه مستقل عمل میکنه و در واقع این بلدیه ها در 6 استان یا همون محافظه و 26 ناحیه یا شهرستان سازماندهی شدن. یک جدول برگزاری تنظیم شده برای این انتخابات جاری و در یک شنبه که گذشت روز 4 می استان جبل لبنان که شامل شهرستان های مختلفی مثل المتر، کسروان و جبیل و عبدا و آلی و اشوف هستش، این انتخابات برگزار شد. هفته آینده در 11 می استان شمال لبنان و عکار هست. شهرستان‌های این منطقه و این استان شامل ترابلس، زغرتا، کوره و عکار و شهرستان‌های دیگه هست. یک شنبه 2 هفته آینده که در 18 می خواهد بود، در 2 نقطه از لبنان، در 2 استان از لبنان این انتخابات برگزار میشه که تقریبا خیلی انتخابات مهمیه. چرا؟ چون یک استان، استان بیروته و استان دیگه بقاع و بعلبک الهرمله و اونجا پایگاه به نوعی حزب الله به حساب میاد. اما در 25 می یا در واقع یک شنبه 3 هفته آینده در استان جنوب و منطقه نبتیه و سیدا و سور و بنت جبیل و حاسبیا و مرجعیون انتخابات برگزار میشه و برایند این انتخابات نشان دهنده این خواهد بود که چه خواهد شد و چه کسانی به مجالسشون و شوراهای شهر و روستاشون وارد شدن. مناطقی که زاهیه جنوبی بیروت حساب میشه، با اینکه چسبیده به بیروت پایتخت لبنانه، اما در استان جبل لبنان به شمار میره، پایگاه مردمی حزب الله و همون زاهیه بیروتی که در طول جنگ شما میشنیدید و میدیدید، این مناطق جزو استان جبل لبنان هست. مناطقی مثل حارت حریک، خبیری، برج البراجنه و غیره، اینها زاهیه حساب میشن که بلدیه های اونها انتخاباتشون انجام شد. دو تا نکته رو باید اینجا دونست. یکی این که معیار اصلی در انتخابات، چون از گذشته طراحی و تدوین شده، زاهیه جنوبی بیروت قبلا نواحی بوده که مسیحی نشین بوده و طی سالهای جنگ داخلی خیلی از مسیحیان از این مناطق کوچ کردن و برای انتخابات باید بیان به زادگاهشون و محل اصلی خاندانشون انتخابات رو شرکت کنند و در اونجا مشارکت کنند، که این اتفاق معمولا نمیفته و نمیان در زاهیه بیروت در مناطقی که رفتن و کوچ کردند شرکت بکنند، برای همین نسبت مشارکت به مقدار زیادی میاد پایین. از طرف دیگه طبق قانون لبنان، کسایی که میخوان انتخابات رو شرکت کنند باید از قبل ثبت نام کنند. حالا اگر کسی مسافر باشه یا هماهنگ نشه براش بیاد تو اون روز مشخصش در محل زادگاهش، در اونجایی که شناسنامه خاندانش وجود داره، بره حاضر بشه و اعلام کنه که من میخوام در انتخابات شرکت کنم، یک سفر حساب میشه و این امکان ممکنه براش پیش نیاد. این هم در روز انتخابات مشارکت رو میاره پایین و مردم ممکنه قبلا نتونسته باشن ثبت نام کنند و سفر براشون مقدور نباشه. با همین مقدار مشارکت ما دیدیم که در روز یک شنبه خب حزب الله و لیست های حزب الله و عمل یک پیروزی کامل رو به دست آوردن و این نتایج نشان دهنده تداوم نفوذ قوی حزب الله در مناطق شیعه نشین و حتی برخی مناطق مختلط هست. مواضع احزاب و گروه های سیاسی رو باید دونست و باید تحلیل کرد و بررسی کرد. من ابتدا مواضع حزب الله رو بررسی میکنم و فعالیتی که حزب الله در انتخابات داشته و بعد برخی از مواضع احزاب و افراد مستقل رو. حزب الله به عنوان یک سازمان سیاسی نظامی شیعه با نفوذ گسترده از زمان تأسیسش در دهه 80 میلادی نقش مهمی رو در صحنه سیاسی لبنان ایفا کرده. این جنبش که در واقع برآمده از حرکت امام موسی صدر، همون حرکت المحرومین هست و پس از اون با الهام از انقلاب اسلامی شکل گرفت، در انتخابات بلدیات و شوراهای شهر و روستا نه تنها به عنوان یک حزب سیاسی بلکه به عنوان یک نیروی اجتماعی و خدماتی حضور داره. حزب الله همیشه از طریق شبکه‌هایی که داره تلاش میکنه تا خدمات مالی و اجتماعی و سرویس‌های مختلفی رو به جوامع محلی خودش بده و نفوذ خودش رو در بین مردم و در انتخابات محلی تثبیت کنه و تقویت کنه. در انتخابات 2025 حزب الله به همراه جنبش عمل یک ائتلافی رو تشکیل دادن به نام التنمیه والوفا، یعنی توسعه و وفاداری. اما شیخ نعیم قاسم که پس از ترور شهید بزرگوار سید حسن نصرالله دبیرکل سابق حزب الله انتخاب شد، نقش کلیدی در هدایت استراتژی انتخاباتی حزب الله ایفا کرد. خب شیخ نعیم قاسم از ابتدای دهه 90 هموارد قائم مقام دبیر کل بود و به خاطر تجربه گسترده‌ای که در هماهنگی انتخابات و فعالیت‌های سیاسی حزب الله داشت، در این انتخابات یک چهره کلیدی شناخته شد. در سخنرانی اخیر شیخ نعیم قاسم چند محور رو مورد تأکید قرار داد. یکی از محورها اون مقاومت و ثبات بود. از طرف دیگه شیخ نعیم قاسم در سخنان خودش بر محور وحدت شیعی تأکید کرد و بر اهمیت ائتلاف با جنبش عمل خیلی تأکید کرد و این همکاری ها رو ضامن پیروزی در برابر رقبا توصیف کرد. و محور دیگه سخنان آقای شیخ نعیم قاسم خدمات محلی بود و ایشون وعده داد که بلدیه‌های تحت کنترل حزب الله و عمل به بهبود خدمات عمومی از جمله آب و برق و غیره در شرایط بحران اقتصادی ادامه خواهند داد. ایشون البته تأکید کرد که این شوراها یک منصب سیاسی نیست، یک سرمایه‌گذاری سیاسی نیست، یک مسئولیت خدمت و ما می‌خوایم از طریق مشارکتمون در انتخابات به مستضعفان بیشتر خدمت رسانی کنیم، منافع مردم رو پیگیری بکنیم و مناطق اونها رو توسعه بدیم. البته ایشون در سخنان خودشون گفتن که بیاید و یک مشارکت پرشکوهی رو در انتخابات داشته باشید و از مردم دعوت کردند که برند و برای ساختن زادگاه خودشون، شهر خودشون، با همرزمانشون در واقع دست به دست هم بدن تا این مسیر عمران و کار اجتماعی رو به سرانجام برسونن. در کنار حزب الله، جنبش عمل یک شورای عالی تشکیل داد و یک بیانیه‌ای رو صادر کرد و در اون تصریح شد که جنبش عمل همراه با حزب الله این انتخابات رو برگزار میکنه و از واژه و عبارت کتفن الی کتف، یعنی دوشادوش، شانه به شانه و کنار همدیگه استفاده کرد در بیانیه جنبش عمل و این نشان دهنده اون هماهنگیش با حزب الله. پس از عمل و حزب الله ما باید بدونیم که التیار الوطنی الحر یا همون جریان ملی آزاد که ریاستش رو رئیس جمهور سابق لبنان آقای میشل اون به عهده داشت و بعد سپرد به دامادش آقای جبران باسیل که وزیر خارجه سابق این کشور بود، همچنان یکی از جریان‌های سیاسی تأثیرگذار در مناطق مسیحی نشینه. خب جبران باسیل که از صحنه قدرت دولتی رفته کنار، همچنان در انتخابات و فعالیت سیاسی فعاله و داره تلاش میکنه. اما جبران باسیل به خاطر جنگی که پیش اومد و اتفاقاتی که افتاد یه مقدار از حزب الله انتقاد کرد، اما در ارزیابی‌ها دیده میشه که تونسته در انتخابات سهم اجتماعی جریان خودش رو افزایش بده و این خانواده‌های مسیحی رو با خودش متحد بکنه و حمایت کرده بود از برگزاری انتخابات در زمان معینش، مردم رو تشویق کرده بود به مشارکت، اتفاقی که برای همه جریان‌های سیاسی افتاده بود و مردم رو دعوت کرده بودن که به موقع بیان و شرکت بکنن و نذارن دوباره انتخابات به تعویق بیفته. از سوی دیگه رقیب سنتی تیار الوطنی الحر یا جریان ملی آزاد حزب دیگه مسیحیان لبنان هستش با عنوان قوات لبنانیه، نیروهای لبنانیه یا همون کسایی که ما در ایران به نام فالانجها میشناسیمشون. این حزب هم البته تأثیرگذاری زیادی رو در برخی مناطق مسیحی نشین داره و عمدتاً چشمانداز خودش رو در سطوح ملی دنبال میکنه و سعی کرده یک بازیگره در سطح ملی باشه. آقای سمیر جعجع که بیانیه رو داده بود بر تداوم برگزاری انتخابات به موقع برگزار شدنش و مشارکت مردم تأکید کرده بود و از مردم خواسته بود که بیان شرکت بکنند و البته این رو نشانه ورود لبنان به مرحله جدید خونده بود و گفته بود که ما متعهدیم به برگزاری انتخابات سالم و مردم رو دعوت کرده بود برای تغییر و بیان ارادهشون بیان و شرکت کنند، که البته اراده اونها و تغییر که ازش صحبت میکنه همان چیزی است که آمریکایی‌ها از او طلب دارند. در کنار این چهار بازیگر اصلی که عرض کردم خدمتتون، باید بدونیم که در هر منطقه ائتلاف‌های محلی و فهرست‌های مستقلی تشکیل شد. خیلی از لیست‌ها رو خاندان‌ها و عشیره‌های بزرگ لبنان در مناطق مختلف بسته بودند. از سوی دیگه‌ای گروه‌های کوچکتر، گروه‌های مستقل یا برخی حتی احزاب با سابقه که در سال‌های اخیر با کاهش محبوبیت مواجه بودند هم حضور داشتند، حالا کم و بیش بودند و فعالیت داشتند و یا به نوعی خودشون رو مقداری کنار کشیده بودند. یکی از اون احزاب و جریان‌های سیاسی لبنان که برای ما هم اهمیت داره به خاطر روابطی که با عربستان سعودی داره، المستقبل بود. خب آقای سعد حریری رهبر سنتی این جریان المستقبل در انتخابات پارلمانی 2022 با کاهش نفوذ روبرو شد. این حضورش رو کمرنگ کرد در صحنه سیاسی لبنان و همین باعث شد که در همین انتخابات هم خیلی جدی المستقبل ورود نکنه. و البته میشه اینگونه تحلیل کرد که غیبت فعال المستقبل یا برخی جریان هایی که در سابق فعال بودند نشان دهنده اون تغییر در توازن قدرت سیاسی لبنانه. برخی نماینده های مستقل هم البته واکنش داشتند، مثلا خانم پولا یعقوبیان یکی از نماینده های به اصطلاح مستقل مجلس لبنان که خودش سابق روزنامه نگار بوده و برنامه ساز بوده و به خاطر نزدیکیش به سعد حریری و عربستان سعودی شناخته میشد، ما میبینیم که موضعش رو تغییر داد. خانم پولا یعقوبیان در ماه مارس سال 2024، یعنی سال گذشته، یک سال پیش، تقریبا یک سال پیش، دو ماه پیش، تأخیر در برگزاری انتخابات رو جنایت و کودتا علیه نظام دموکراتیک لبنان توصیف کرده بود. اما هلوهش 10 ماه بعد از اون موضعش اومده بود و در فوریه 2025 یک موضعی کاملا برعکس گرفته بود و گفته بود که تأخیر چند ماهه در انتخابات مشکل یا فاجعه نیست و این جالب بوده برای کاربرای شبکه‌های اجتماعی و تحلیلگران و اون رو به عنوان نشانه ای از یک تناقض در دیدگاه‌های خانم یعقوبیان و جریان‌های عربستان سعودی و آمریکایی عنوان کرده بودند. خب اگه بخوایم تحلیل کنیم و یک چشم‌اندازی رو و یک پیامدهایی رو بررسی کنیم، باید نتایج انتخابات رو مورد توجه قرار بدیم و منتظر باشیم که تا سه هفته آینده نتایج مشخص بشه. اما تحلیلگران معتقدن که این اهمیت انتخابات برای در دست گرفتن کنترل شهرداری ها برای اینه که احزاب و جریان های سیاسی از طریق خدمت رسانی به هوادارانشون و پایگاه مردمیشون یک تضمین رو، یک فرصتی رو ایجاد بکنن که در انتخابات پارلمانی سال آینده از اون بهره مند بشن. به بیان دیگه در واقع وجود بعد سیاسی در این انتخابات آشکاره، یعنی احزاب بزرگ یک فرصتی رو مهیا دیدن که پایگاه مردمی خودشون رو تثبیت کنند و اونها رو یک خدماتی بدن در طول این یکی دو سال تا انتخابات پارلمانی برگزار بشه و قدرت سیاسی خودشون رو در پارلمان افزایش بدن. امیدوارم که این پادکست برای شما مفید باشه و به اطلاعات شما افزوده باشه. یا علی مدد، خدا نگهدار.
سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شما به 66مین شماره از پادکست در عمق گوش دادید که به میزبانی خبرگزاری تسنیم درباره مسائل و تحولات خاورمیانه تهیه میشه. در این شماره که روز سه‌شنبه 16 اردیبهشت ماه 1404 ضبط و منتشر میشه، به موضوع اهمیت منطقه‌ای انتخابات شوراهای شهر در لبنان پرداختیم و با آقای محمد حسین امیدی، کارشناس مسائل لبنان، همراه بودیم.